سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود و وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. یکی دیگه از برنامه های لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم بتونین ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب میدانید که ما در برنامه لاله های غریب به بحث شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازیم. در برنامه هفته گذشته لاله های غریب صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. میدانید که مرحوم رجایی در حوزه شهدای افغانستانی دفاع مقدس خیلی کار کردن. ما در برنامه های مختلفی که از سری برنامه های لاله های غریب تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما کردیم. اما در هفته گذشته صحبت از نمایشگاه کتاب تهران شد و یک آقای رجایی اشاره کردند که در نمایشگاه کتاب تهران روی او دفتر یاد بودی که اونجا گذاشته بودن، یاد داشتی نوشته شده بود در ارتباط با یک شهیدی در شوشتر، شهید افغانستانی که در مقام صاحب زمان در شوشتر مزارش هست به نام شریف احمد، که در ارتباط با این شهید پرداختیم. شهیدی که به نظر میرسه که خانوادهش هم در ایران نباشه و گفتیم که خب مردم شریف شوشتر و بسیجی هایی که در شوشتر هستن بسیاری شهید را تحویل میگیرن و مراسم هایی هم به همین مناسبت گرفته بودن. اما باز هم در نمایشگاه کتاب تهران یادداشت دیگه‌ای در او دفتر یاد داشت نوشته میشه. فردی از شهر قم به نمایشگاه کتاب تهران مراجعه میکنه و در ارتباط با مزاری در گلزار شهدای قم اطلاعاتی را به مرحوم محمد سرور رجایی میده که در این مزار سه شهید افغانستانی با همدیگه یک جا دفن شده. امروز در برنامه لاله های غریب میخواییم که در ارتباط با این مزار صحبت بکنیم و شهدایی که در این مزار دفن شده. با ما همراه باشید. بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم.
در ارتباط معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس، امروز از مزاری به شما سخن خواهم گفت که در یک مزار پیکر پاک سه شهید قرار دارد. بهتر از این گونه بگویم که باقی مانده پیکر سه تن از شهدای دفاع مقدس که چیزی بر اثر انفجار باقی نمانده بوده، یک جا دفن شده است. من در اطلاعاتی که پیدا کرده بودم، در تحقیقاتم از دوستان شنیده بودم که مزاری در شهر قم واقع شده که سه تن از شهدای افغانستانی دفاع مقدس در یک قبر آرمیدند و برای من باورش کمی سخت بود، ولی خب آدرس دقیق از اینجا رو نداشتم تا تحقیق بکنم. سال 94 یکی از اتفاقات خوبی که در تهران افتاد، کشور افغانستان مهمان ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شد. به همین دلیل من هم تلاش کردم، ارتباط گرفتم با دوستان، بعد از تحمل سختی های بسیار موفق شدم که در نمایشگاه کتاب تهران یک غرفه بسیار کوچک در طول 4 متر و در عرض 1 متر، یعنی یک غرفه 4 متر را در نمایشگاه کتاب از دوستان اجازه بگیرم به یادبود شهدای افغانستانی دفاع مقدس علم کنم. شاید از نظر مساحت کوچکترین غرفه نمایشگاه بود، اما در روزهای برگزاری و مراجعه مخاطبان به غرفه یادبود شهدای افغانستانی دفاع مقدس به این باور رسیدم که از بعد معنوی و فرهنگی یکی از تأثیرگذارترین غرفه های 27 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است. در 10 روز برگزاری نمایشگاه کتاب هزاران ایرانی و افغانستانی از غرفه شهدا دیدار نمودند. صدها نفر از آنها پیام های همدلیشان را در دفتر یادبود شهدا که گذاشته بودم روی میز به یادگار نوشتند. یک اتفاق جالبی آنجا افتاد. یکی از آن هزاران نفر جوانی بود به اسم هادی طاهری که می گفت از شهر قم آمدم برای تماشای همین غرفه، کاری هم دیگر به غرفه های دیگر ندارم. وقتی با او صحبت کردم و در خدمتش گذاشتم تا یاد بود بنویسد، بعد از تحمل فراوان یا شدم فکر فراوان قلم را گرفت و این گونه نوشت: 3 شهید در 1 قبر.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. بحث تا اینجا رسید که فردی از شهر قم مراجعه می‌کنه به نمایشگاه کتاب و یادداشتی را می‌نویسه در ارتباط با مزاری در گلزار شهدای قم که 3 شهید افغانستانی در این مزار دفن شده. با ما همراه باشید، بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در ارتباط با ادامه این بحث و اینکه به هر حال این شهدا کیا هستن، اسامیشان چی هست، چطور به شهادت میرسن و چی میشه که هر سه اینا در یک مزار در شهر قم به خاک سپرده میشن.
قلم را گرفت و این گونه نوشت: 3 شهید در 1 قبر. شهید احمد علی رضایی، شهید مرتضی حسینی و یک شهید دیگر که اسمش را ننوشت. 3 همرزم هستند که به همراه حدود زیادی از افغانستانی های مبارز مأموریت می‌یابند تا بمب ها و خمپاره ها و مواد منفجره دیگر را که از شهر خرمشهر پاکسازی کرده بودند ببرند در جایی در دوردستی در کانالی منفجر کنند. اینها وقتی اون خمپاره ها یا اون مواد منفجر نشده را در ماشین میگذارند و میبرند در کانالی قرار میدن تا آنها را منفجر کنند. متاسفانه تعدادی از بچه ها وقتی از کانال خارج شده بودند متوجه نمیشوند که 3 نفر از همرزمانش و از دوستانش در حاشیه یک از کانال ها هنوز باقی ماندند. وقتی که این مهمات را منفجر می کنند آن وقت متوجه می شوند که 3 نفر از دوستانشان در جای گیر کردند و بر اثر انفجار خمپاره ها یا بر اثر انفجار اون بودند. آثار بجای مانده از بدن این شهدا را که جز مش خاکستری به به باور من چیزی باقی نمانده بود، در کفنی میپیچند و مسئولین به واسطه این که یکی از آنها ساکن شهر قم بوده به شهر قم منتقل میکنند و در قم به خاک میسپارند. خب در آن زمان متاسفانه از دو شهید دیگر که به جبهه رفته بودند کسی در ایران نبوده، خانوادهش، پدر، برادر، دوستانش نبوده و ناگزیر هر سه جنازه ممزود شده شهدا را تحویل به یک خانواده میدهد تا آنها هم در یک قبر غریبانه در حجت به خاک بسپارند. همین شد که من بیشتر بگردم و موفق شوم تا مزار این سه شهید عزیز را پیدا بکنم.
همچنان با شما دوستان همراه هستیم، برنامه لاله های غریب رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونین با سایت ما سری بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری در این سایت موجود هست و اگر شما بخواید که از آرشیو برنامه لاله‌های غریب هم استفاده بکنید میتونید که از طریق این سایت به این آرشیو دسترسی پیدا بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خب تا اینجای برنامه ما دو بخش از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با سه شهید بزرگواری که مزارشان در یک جا هست، یعنی در یک مزار دفن شدند و شما شنیدید که چه اتفاقی افتاده و چرا این شهدا در شهر قم دفن شدند و اینکه چرا در یک مزار دفن شدند. شهید احمد علی رضایی، شهید سید محمد تقی حسینی و شهید محمد مرتضی فرزند غلامعلی شهدایی هستند که در گلزار شهدای قم مزارشان یک جای هست، یعنی در یک مزار هر سه دفن شدند. اما صحبت‌های جهانگل قربانی، مادر شهید سید محمد تقی حسینی را برای شما عزیزان شنونده بخوانم که با یکی از روزنامه‌های جمهوری اسلامی ایران صحبت کرده بود در سال‌های گذشته. روزنامه خراسان یک ویژه برنامه داشت با نام سند برادری که اونجا با بخش از شهدای افغانستانی دفاع مقدس پرداخته شده و همینطور شهدای ایرانی که در افغانستان به شهادت رسیدن که یک بخشش اختصاص پیدا کرده بوده به شهید سید محمد تقی حسینی. خانم قربانی اینطوری میگه که سالها قبل از انقلاب از مزار شریف افغانستان به ایران آمدیم و سید محمد تقی تک فرزند ما بود، بسیار به او علاقه داشتم. بعد از اینکه جنگ تحمیلی عراق بر ضد اسلام و ایران آغاز شد، محمد تقی خیلی اصرار داشت که به جبهه بره. حرفش این بود که باید از دین اسلام دفاع کرد. ما در ابتدا مخالفت میکردم چون او تنها فرزند ما بود و بسیار او را دوست داشتم، ولی اصرار داشت که حتما به جبهه اعزام شود. سرانجام رضایت ما و پدرش گرفت و رهسپار جبهه شد. در مدت یک و نیم سال که در جبهه بود چند نوبت به مرخصی آمد تا ای که به شهادت رسید و ما را تنها گذاشت. مادر شهید که بغض مهمان گلوی شده میگه که سید محمد تقی بسیار محجوب و مؤدب بود، شخصیت آرامی داشت، نمازش به هیچ عنوان قضا نمی شد. 12 ساله بود که نمازش مرتب می خوان و به امام خمینی رحمت الله علیه بسیار علاقه داشت. با دوستاش در بسیج مسجد محله بسیار صمیمی بود و این صمیمیت باعث شده که دوستان محمد تقی هنوز همگاهی به دیدار می آیند. خب این بخشی از صحبت های خانم جهانگل قربانی، مادر شهید سید محمد تقی حسینی بود، عرض کردم در مصاحبه با روزنامه خراسان مطرح شده بود، ویژه‌نامه سند برادری. خب بخش سوم صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی آماده پخش هست، با هم میشنویم.
نشانی که بر سنگ مزار این شهدا پیدا شد، یا نشانی که من از این شهدای بی‌نشان در قم پیدا کردم، بر سنگ مزارشان چنین نوشته بود که من همانجا این نوشته ها را یادداشت کردم که شاید روزی خانوادش ببیند و بداند که هنوز هم نامی و یادی از این شهدا گرفته می شود و مردم احترام دارند به آنها. بر سنگ مزار نوشته بود: برادران شهید، پیکر پاک 3 تن از شهدای افغانی و نامهای احمد علی رضایی فرزند علی جان از منطقه ورس ولایت بامیان، سید محمد تقی حسینی فرزند سید علی حسینی از ساکنان مزار شریف، محمد مرتضی فرزند غلام علی از منطقه دره ترکمن که در جبهه جنوب و تاریخ 29/8/1361 به درجه شهادت نائل آمدند. حقیقت شانجا نمیتوانستم حرف بزنم، بغض سنگینی گرفته بودم و یاد دلنوشته های بسیاری که از این شهدا میتوانستم داشته باشند و امروز ندارند و امروز هیچ کسی این شهدا را نمی‌شناسند. امیدوار هستم که دوستان فرهنگی ما توجه بکنند، به این موضوع دقت بکنند که در بسیاری از گلزار شهدای جمهوری اسلامی ایران از زاهدان گرفته تا ارومیه، شهدای عزیزی از شهدای افغانستانی به آرامش ابدی رسیده.
این هم بخش سوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد و توصیه‌ای که وجود داشت در صحبت‌های پایانی مرحوم محمد سرور رجایی با اهالی فرهنگ، این که شهدای افغانستانی دفاع مقدس را فراموش نکنند و به این موضوع حتما بپردازند. با پایان برنامه این هفته لاله‌های غریب رسیدیم. قبل از خداحافظی خدمت شما دوستان عرض میکنیم که اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس کسی رو میشناسید، حتما از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما اطلاع رسانی بفرمایید. 0794-717-1744 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
بلا جویان دشت کربلا، کجایی دی سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان وای، پرنده طرز مرغان. Yeah.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان هم گسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا به کی انتظار؟
منجی
بشتابه ای، منجی عالم، بشتابه ای، روح عدالت، بشتابه ای، نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه از برپایی حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و شرایط و ویژگی های آن حکومت با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
بهترین رفیق روزگار من، سلام، میدونم آغوش تو باز هنوز برام، خیلی وقت بی تو آلوده شده هوا، گم شدم تو این زمونه، بگو من کجا، من بدون تو مسیری بی‌طرف بودم، گم شدم توی غمای تلخ تو.
عزیزان، از مهمترین ویژگی های حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، گسترش عدالت در میان مردم است. چنان که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث معروف خود می فرماید: پیش از قیامت مردی از اهل بیت من به حکومت می رسد که هم نام من است و زمین را پر از عدل و داد کند، چنان که پر از ظلم و جور شده باشد. حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عدالت را در عرصه های مختلف در زمین حکم فرما می کند. ایشان زمینه کسب و کار را به طور یکسان برای همگان فراهم می کند و به این ترتیب هر کس با قدر همت، توان و تخصص خود درآمد کسب می کند و تبعیض و نابرابری وجود نخواهد داشت. همچنین امام باقر علیه السلام تصریح می کند که هنگامی که قائم اهل بیت قیام کند، بیت المال را به گونه یکسان و عادلانه در میان مردم قسمت خواهد کرد. با این وصف در جامعه آرمانی مهدوی فقر از بین می رود و سرمایه داران بزرگ فرصت رشد و خودنمایی نخواهند داشت و اصولاً تمایل به مالندوزی و تفاخر جای خود را به فرهنگ بخشش و کمک به دیگران و اولویت دادن به معنویات به جای مادیات خواهد داد. در مسائل قضایی نیز عدالت حکم فرما خواهد بود و دقیقاً به آیه 58 سوره نساء عمل می شود که می فرماید:
ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل.
خدا به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان بازگردانید و چون در میان مردم به داوری نشینید، به عدالت داوری کنید. همراهان ارجمند، احادیث متعددی در مورد رفاه و آسایش مردم و عمران و آبادانی زمین در زمان حکومت حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف وارد شده است. در این باره در سوره آل عمران آیه 96 خداوند چنین وعده داده است: و چنانچه مردم شهر و دیارها همه ایمان آورده و پرهیزکار می شدند، همانا ما درهای برکاتی از آسمان و زمین را بر روی آنها می گشودیم. بنابراین در جامعه مهدوی که انسانها در پی کمال معنوی و خوشنودی خداوند هستند، او نیز زمینه رفاه و برخورداری آنها از نعمتهایش را فراهم می کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز به این موضوع اشاره می کنند و می فرمایند: در زمان مهدی موعود مردم به نعمتهایی دست می یابند که در هیچ زمانی به آنها دست نیافتند. و نواده ایشان امام محمد باقر علیه السلام به این نکته اشاره می کنند که در زمان حکومت حضرت مهدی در روی زمین هیچ ویرانی باقی نمی ماند مگر آنکه آباد شود. با این وصف مردم در دوره آخر الزمان با رهبری حکیمانه و مدبرانه امام زمان با آرزوی دیرینه بشر که برخورداری از نعمات و رفاه و برابری و مساوات و رفع فقر و تبعیض است و بهترین شکل دست می‌یابند.
جانا جانا مهدی زهرا یا مولانا مهدی زهرا متا ترانا مهدی زهرا جانا 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 جانا.
ارجمندان، رفاه و آسایش بدون امنیت میسر نیست. ویژگی دیگر حکومت مهدوی نیز برقراری امنیت و آرامش در همه جا اما از شهر و روستا و کوه و بیابان و دریاست. به گونه ای که به گفته حضرت علی علیه السلام زنی با همراه داشتن زیورالات میتواند فاصله عراق تا شام را بدون کوچکترین هراسی بپیماید. در آن زمان در زیر سایه حکومت جهانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف جنگ و درگیری و حتی نزاهای شخصی وجود نخواهد داشت و مردم از امنیت و آرامش جامعه مهدوی بهره‌مند خواهند شد. ویژگی مهم دیگر حکومت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف افزایش شگرف سطح آگاهی مردم و پیشرفت سریع علم و فناوری است. امام صادق علیه السلام این تحول فکری و علمی را این گونه بیان می کنند که اگر علم 27 قسمت باشد، انسان تا ظهور منجی موعود به دو قسمت آن دست می یابد و 25 قسمت دیگر آن را آن حضرت به مردم عرضه می کند. همچنین در احادیث دیگر به کمال یافتن عقل انسان ها در آن دوران و علاقه آنها به کسب علم اشاره شده است. با این توضیحات، عصر ظهور و حکومت جهانی مهدی موعود دوران طلایی زندگی بشر است که با غلبه نهایی حق بر باطل تحقق می‌یابد و جامعه نمونه و سعادتمند بر اساس تعالیم و ارزش‌های نورانی الهی و تحت حکومت ولی صالح و جانشین حکیم و ارجمند او شکل می‌گیرد.
همه دنیا با صفا میشه و تو میایو دلم با میشه تو میایو دلم با میشه تو میایو همه دردامون دوا میشه و تو میایو دلا خونه خدا میشه و قصه ما اینجوری تموم نمیشه نمیمونه دنیا اینجوری همیشه قلب عاشق چشم راه تو میشینه تا که اون روزو ببینه که شروع زندگیشه تو میایی و همه درد و بندوا میشه و تو میایی.
دوستان و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. سپاس که امروز هم در کنار ما بودین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @ رادیو دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا برنامه بعد شما را به خداوند مهربان می سپاریم. بدرود.
تو میایی میرسه روز رهایی، پر لحظه های شیری. تو میایی همه دنیا بوی گل میگیره، و تو میایی دیگه غم سراغ دل نمیره. تو میایی همه دنیا بوی گل میگیره، و تو میایی دیگه غم سراغ دل نمیره. و میایی همه بندمون رها میشه، و تو میایی دلم با
خب دوستان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم هم اکنون شنونده برنامه مجله اقتصادی امروز باشید.
کارخانه توباهن فقیری در کابل ورزش 10 میلیون دلار
افتتاح شد. های بشر دوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تأکید طالبان بر ارائه خدمات بانکی مطلوب، علاقمندی بخش خصوصی افغانستان برای استفاده از بندر چابهار برای انتقال کالا، تمدید مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان در بانک‌های غربی و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان اعلام کرده با هدف بررسی علتهای بیکاری و افزایش فرصتهای کاری در افغانستان، کانفرانس ملی کار در ماه آینده برگزار خواهد شد. سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان گفت که این وزارت با اقدامات برای کاهش بیکاری در افغانستان متعهد است و برای ایجاد فرصتهای کاری تلاش میکند. این وزارت اعلام کرده که از آغاز سال جاری تا کنون برای 110 هزار نفر در نهادهای خصوصی و دولتی فرصتهای کاری ایجاد شده که 26 هزار نفر آنون را زنان تشکیل می دهند. بانک مرکزی پاکستان اعلام کرده که صادرات آن کشور به افغانستان افزایش یافته است. بر اساس اعلام این بانک، صادرات کالای تجاری آن کشور به افغانستان در 6 ماه اخیر سال 2023 میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.63% افزایش یافته و در ماه‌های جولای تا دسامبر 2023 پاکستان به ارزش بیش از 260 میلیون دلار به افغانستان صادرات داشته است. این در حالی است که ارزش صادرات در دوره مشابه سال قبل در حدود 251 میلیون دلار بوده است. معاون اقتصادی ریاست الوزراء طالبان گفت ارائه بهترین خدمات بانکی به شهروندان در رشد بخش بانکی و توسعه کشور نقش مهم می دارد. ملا عبدالغنی برادر در دومین نشست رهبری شورای عالی اقتصادی، کمیته ثبات مالی و سهامداران بانک ها نقش بخش بانکی را در بازسازی و پیشرفت کشور ارزشمند خواند. او در این نشست در کنار پیشرفت هایی به وجود آمده در بخش بانکی و برخی مشکلات نیز اشاره کرده و گفت مشکل نقدینگی برخی بانک ها هنوز به طور کامل حل نشد و از سهامداران بانک ها و اعضای کمیته ثبات مالی خواست تا در حل این مشکل همکاری کنند. تعدادی از مقامات روس در دیدار با معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در کابل برای سرمایه گذاری در افغانستان در بخش های مختلف ابراز علاقمندی کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمین از کابل.
مقامات روسی در دیدار با معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان برای سرمایه گذاری در افغانستان ابراز علاقمندی کرد. عبدالغنی برادر آخون معاون اقتصادی ریاست الوزرا با مشاور رئیس جمهور فدراسیون روسیه ملاقات نمود. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا میگوید که ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا به تاریخ 22 دلو سال روان با روسلان عادل گریوف مشاور رئیس جمهور فدراسیون روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور تغییرات اقلیمی در دفتر کارش ملاقات کرد. در این ملاقات سفیر فدراسیون روسیه در کابل نیز حضور داشت که در مورد روابط دو جانبه اقتصادی و تجارتی میان حکومت طالبان و فدراسیون روسیه، سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران روسی در افغانستان، همکاری مشترک در بخش تغییرات اقلیمی و گسترش روابط سیاسی افغانستان و روسیه گفتگو شد. معاون اقتصادی ریاست الوزرا گفت افغانستان و روسیه روابط سیاسی اقتصادی خوب دارند و دو طرف باید برای گسترش این روابط با یکدیگر همکاری نمایند و اجازه ندهند کسی به روابطشان آسیب برساند. ملا برادر افزود که اکنون با تأمین امنیت در افغانستان محیط بهتر از گذشته برای سرمایه گذاری مهیا گردیده است و سرمایه گذاران روسی می توانند در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کنند. معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان بر حضور نماینده افغانستان در نشست‌های بین المللی تغییر اقلیم تأکید کرد و افزود که افغانستان یکی از جمله کشورهای جهان است که از اثر تغییرات اقلیمی آسیب‌های زیاد را متحمل شده و در بدل این آسیب‌ها به این کشور هیچ‌گونه همکاری صورت نگرفته است. عادل گریوف پیشرفت‌های با وجود آمده در افغانستان را ستوده گفت که تصویر واقعی پیشرفت‌های اخیر در افغانستان را با دولت و مردم روسیه در میان خواهد گذاشت و افزود که با امنیت کامل در افغانستان بسیاری از سرمایه گذاران روسی آماده این سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف هستند. گفتنی است که روسیه پیش از استقرار حکومت جدید در افغانستان با طالبان رابطه خوب داشته و مسکو چند نشست را نیز میزبانی نمود.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بندر چابهار ایران را از راه‌های مهم ارتباطی برای تجارت افغانستان می‌دانند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این خصوص از کابل.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اشاره به برخی از مشکلات ترانزیتی با افغانستان می‌گوید بندر چابهار ایران می تواند یکی از راه‌های مهم برای داد و ستد تجارتی برای افغانستان باشد. جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، می گوید باید دولت‌های افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر برای توسعه زیرساخت‌های این بندر گام‌های اساسی به خاطر افزایش انتقالات بردارند.
از بندر چابهار افغانستان از قبل بعضی از اموال انتقال می دادن و تبادله می کردن با دنیا، از اون جمله با کشور هندوستان که از طریق چابهار به بندر نیواشیوای هندوستان وصل بودن و از اون طریق کشتی ها می آمد به چابهار و چابهار به افغانستان و از طریق هم صادرات ما داشتیم، ولی توسعهش کار است.
در همین حال سید مسعود آگاه مسائل اقتصادی می گوید افغانستان و ایران از شرکای مهم تجاری همدیگر هستند که میزان داد و ستد میان دو کشور نسبت به گذشته افزایش یافته است. و به گفته وی بندر چابهار ایران برای داد و ستد تجاری بازرگانان افغان از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا بندر چابهار مدرن و نزدیک است.
صورت‌های معین قسمی که ایجاد شده و زمین و غیره از او استفاده کنیم و مشکلی نداره. چابهار هم ارزان است، هم آسان است، هم نزدیک است و در پالوش هم بسیار مدرن است که برای اینکه نو وجود آمده و ارتباطاتشون فوق‌العاده آسان‌تر است.
شماره دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله جبران حکیم میگویند با توجه به مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی پاکستان و
با وضع محدودیت بر اموال تجاری بازرگانان افغان در بندر کراچی، حالا بندر چابهار به عنوان راه بدیل برای بازرگانان افغان یک گزینه بسیار خوب است.
بندر چابهار یک بدیل بسیار خوب است بر مقابل بندرهایی که افغانستان با پاکستان دارد. و این بندر تجارای افغانستان، سکتور خصوصی افغانستان کمک میکنه که به سطح منطقه و فراتر از منطقه همون داد سطور تجارتی خود، صادرات و واردات خود ایجاد.
هرچند بندر کراچی برای افغانستان نزدیک است، اما با توجه به مشکلات ترانزیتی که با پاکستان اکنون وجود دارد از اهمیت آن کاسته است. از متوقف شدن اموال بازرگانان افغان در این بندر گرفته تا مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی پاکستان. با این همه آگاهان امور معتقدند که بندر چابهار ایران بدیل خوب راه ترانزیتی پاکستان است و در حال حاضر شماری از بازرگانان افغان اموال خود را از طریق این بندر وارد و صادر می کنند. گفتنی است که چند ماه قبل هم یک هیئت بلندپایه حکومت طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، به ایران سفر کرده بود و در مورد استفاده از بندر چابهار با مقامات جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیدند.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرده 9.5 میلیارد دلار از دارایی های مردم افغانستان که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان مسدود شد همچنان مسدود باقی خواهد ماند. بر اساس این بیانیه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته است به دلیل ادامه بحران انسانی در افغانستان و تهدید ناشی از آن، فرمان صادر شده او در سال 2022 در مورد دارایی های مسدود شده افغانستان در سال 2024 هم قابل اجرا است. در تماس با دکتر عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی افغان، از وی پرسیدم ادامه این روند چه آسیبی به اقتصاد افغانستان وارد خواهد کرد؟
مسئله 9.5 میلیون دلار را که آقای بایدن میگن در بانکای سوئیس و دوباره به شکل بلوکه نگه میدارن، البته این مسئله یک تأثیر منفی در اقتصاد افغانستان خواهد داشت. اقتصاد افغانستان وابسته به کمک های خارجی بوده و فعلا هم هست. افغانستان به اساس اصول اقتصاد منظم که تغذیه بکنه خود از تولیدات داخلی یا صادرات یا از امتهای زراعتی و کشاورزی که زیربناهای افغانستان تشکیل میده، در قدیم الایام که افغانستان متکی به کشور بزرگ زراعتی بود، متاسفانه او مکانیزم فعلا وجود نداره و سیستم سر ضربه دیده. طول سالهای متمادی نتانسته ای پولم بلاکه میشه و ای پولم دوباره به شکل بلوکن نگهداری میشه، سر مردم افغانستان و سر ملت تأثیر منفی میداشته باشه. شما بهتر میدانین که ملت افغانستان همیشه در طول سالهای متمادی قربانی بوده. در مهاجرت های بیرویه را شما مطالعه بکنین و به خانمانوی مردم مطالعه بکنین، گذاشتن ماین ها در جای مختلف، انفجارات، مشکلاتی که بالای مردم افغانستان طرفین متخاصم هرچی بودن یا طرفین در جنگ بودن، و بالاخره هر کس هر مسئله‌ای که بود، ملت افغانستان و مردم افغانستان ضربات دید و شهدا و زخمی ها و قربانیان این عملات و این مشکلات جنگای داخلی در افغانستان واقعا یک چیز است که جبران ناپذیر است و همیشه کی قربانی از این مشکلات است؟ مردم افغانستان. البته کمک هایی که به افغانستان صورت میگیره در خصوص 40 میلیون دلار، البته این کمک های 40 میلیونی در خصوص بازار ارزی و بازار پولی افغانستان تاثیر خیلی مثبتی داشته، بازار نگذاشته که بالا بره، بازار نگذاشته که بی سر و با سامان شد، بازار نگذاشته که مشکلات پولی عظیم در نوسان دلار ارز خارجی در افغانستان ایجاد شود. این مسئله را کنترلش خوب بوده تا از 40 میلیون، اما متاسفانه این 40 میلیون هم یک مکانیزم، یک برنامه مشخص در خصوص اشتغال مصرف نمیشه، در خصوص کار مصرف نمیشه، در خصوص از این میشه که صدها تا تمام ولایت افغانستان یک کارگاه قالین افغانی رک سنتی است. از قدیم الایام افغانا در قالین در دنیا مطرح بودند. این کارگاه های بزرگ قالین ایجاد بکنن که خانواده ها و خانم های در خانه هستن بیا یک قالین بافی بکنه و قالین ازی صادر شوه و دوباره برای ازی یک معاش تعیین شوه از همی عایدات ازی. برنامه های دیگه مثال میشن یا مثال برق آفتابی شمسی که مثال زود میشه برنامه پروژه سازی کرد که ما را ازی حالتی که میلیون ها دلار فعلا به کشورهای برما برق مفروشن مبارزه پول میتیم و افغانستان نجات پیدا کنه از این مسئله پولش به خارج فرستادن ارزش در خصوص برق و مسئله دیگه میشه پروژه های زیاد را تعریف کرد. اما متاسفانه یک پروژه یک برنامه یک مکانیزم مشخص در خصوص مسئله وجود نداره. ما همه درگیر و همه مشکل آفرین ما همه در حالتی هستیم اگر کمک و اگر پولی هم صورت میگیره معلوم نیست کجا میره چون حساب دهی وجود نداره به ملت آگاهی دهی وجود نداره ملت آگاه نیست که 40 میلیون میاد کجا میره الان هیچ کس نمیفهمه و خود جامعه جهانی هم که این پولا را توزیع میکنه یک مکانیزم شفاف برای مردم ایران نمیده که پولا به اینجا به این شش باز به این افراد به این مستمندان به این مردم میره یک حالتی هست که سردرگمی است که مردم در جریان نیست اما باید این سردرگمی از بین بره شفاف سازی شوه و این پول مثال در 10 میلیون زی اگر در ماه یا در هفته در خصوص اشتغال زایی مردم افغانستان یا در خصوص دادن مسکن به مردم بی وضاحت مسکن های بسیار ارزان و یا قسطی یا مجانی و مردم اگر 10 میلیون زی در هفته تخصیص داده شوه افغانستان هم یک شهرهای استاندارد پیدا میکنه هم خانه های استاندارد پیدا میکنه هم مردمش از یک مشکلات عظیمی بی مسکنی نجات پیدا میکنه بی خانمانی نجات پیدا میکنه او خاطر یک برنامه مشخصی وجود نداره.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش‌های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شما شنوندگان گرامی مجله اقتصادی را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. با هدف حمایت از اطفال یتیم و بی سرپرست، کارزاری از طرف برخی فعالان اجتماعی ولایت هرات تحت عنوان هفته نوازش ایتام راه اندازی شده است. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
این روزها شهر هرات شاهد برگزاری کارزاری به هدف حمایت از اطفال یتیم و بی سرپرست است. کودکانی که پدران و مادرانشان را از دست دادند و در شرایطی خیلی سخت یا به کارهای شاقه مشغول هستند و یا تکدیگری میکنند. خیابانهای اصلی شهر همه روزه شاهد حضور این کودکان است که بنا به گفته شهروندان آینده آنان تاریک است و باید از این وضعیت نجات داده شوند. اگرچه در بخش‌های مختلف شهر هرات مراکزی به منظور نگهداری، آموزش و مراقبت از این کودکان فعال می‌باشد، اما هنوز هم مواردی دیده شده که از این کودکان سوء استفاده صورت گرفته است. مسئولان برگزاری این کمپاین می‌گویند یک هفته است که برنامه‌های آگاهی‌دهی برای مردم از وضعیت زندگی سخت اطفال یتیم در حال انجام است و در این برنامه از همه مردم خواسته شده است تا نسبت به این کودکان بی تفاوت نباشند. عبدالناصر یکی از برگزار کنندگان این کارزار است. او میگوید این کودکان از مهر مادری و سایه پدری بر سرشان محروم هستند و نیاز دارند تا دست مهربانی و لطف شهروندان آنان را نوازش کند. وی با تاکید بر اینکه دین مقدس اسلام مسلمانان را مکلف کرده است تا از وضعیت زندگی ایتام غافل نباشند، خاطرنشان کرد مراکز حفظ و نگهداری ایتام در هرات نیاز دارد تا هم حکومت و هم مردم از آنان حمایت‌های مادی و معنوی داشته باشند.
هدف از راه اندازی هفته نوازش ایتام بر مبنای دو محور میچرخه. اول آگاهی از مقام شامخ و عالی ایتام عزیز که وقتی یک طفل ما یتیم شده یتیم بودن به معنای زوف نیست. دوم جلب همکاری های خیرین، متمولین، مؤسسات و بنیادهای خیریه میباشه که دست از این اطفال و ایتام عزیز را بگیرن و اینا تحت پوشش های حمایتی و مالی خود انشالله قرار بدن.
عبدالرازق اکرمی مسئول یک از این مراکز پرورشی اطفال یتیم در هرات است. وی نیز بی‌توجهی و بی‌تفاوتی نسبت به زندگی و آینده کودکان یتیم را معصیت دانست و تصریح کرد. این اطفال از مراقبت درست و محبت خانواده‌ها محروم هستند. اکرمی خاطرنشان کرد عمدتاً این کودکان که از مناطق مختلف هرات شناسایی و در این مراکز نگهداری می‌شوند از خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعت جامعه می‌باشند که توان مواظبت از آنان را نداشتند. وی ضمن بیان این که این اطفال با حمایت‌های مردمی در حال فراگیری علوم و حرفه می‌باشند، از حکومت خواست تا به منظور ایجاد سهولت‌های بیشتر و کمک به این اطفال مراکز و پرورشگاه‌های ایتام را حمایت‌های بیشتری نمایند.
از دو سال به این طرف مشکلات ما دیدیم در کشور خود، از طرفی هم خشکسالی در کشور ما به وجود آمده. امروز میطلبه از تمام جهان، از تمام بشریت کمار تنها نگذارند و بیایند این بچه‌های بسیار نازنین، بسیار گلهای پاک که در کنار ما در ماحول ما نشستند. ما شاگردان میبینیم که زیر همین لباسهای کنه امروز استادهای فوق‌العاده‌ای دارند.
شماری از شهروندان ولایت اندازی چنین برنامه هایی که به هدف حمایت از ایتام و توجه به آنان است استقبال کرده و میگویند بر اساس دستور اسلام همه مردم در برابر این اطفال و آینده آنان مسئول هستند. همکنون ده ها کودک که عمدتاً پدرانشان را از دست دادند در شهر و ولسوالی های هرات به کارهای شاقه، دستفروشی، تکدیگری و جمع‌آوری زباله مشغول هستند.
گزارش همکارم محمدی را میشنیدید از هرات. مردم ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان از جمله ساکنان ولسوالی آقتاش این ولایت میگویند از ابتدایی ترین امکانات زندگی هم برخوردار نیستند و طی سالهای متمادی کمک خاصی به آنها نشده است. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از شمال شرق افغانستان.
باشندگان ولسوالی آقتاش ولایت قندوز از نبود امکانات اولیه در این ولسوالی شکایت نموده میگویند تای دو دهه پسین هیچ کاری بنیادی برای آنان صورت نگرفته است. این باشندگان میگویند ولسوالی آقتاش در 10 سال گذشته به پایگاه جنگ مبدل شده بود و هر ازگاه میان نیروهای حکومت پیشین و طالبان درگیری اتفاق می افتاد که این باعث تخریب داشته های مردم گردیده بود. مولوی امیر محمد یکی از عالمان دینی این ولسوالی میگوید جنگ های اخیر باعث شده تا مکتب و بیمارستان تخریب گردد و نیز جاده های این ولسوالی آسیب بنگرد. این روحانی میگوید مردم با مشکلات زیاد اجتماعی مواجهند و باید حکومت طالبان روی برآورده سازی نیازمندی های مردم این ولسوالی کار نماید.
جنتبغ جامع جمعت امام او خطیب ما دا کله چې دا وکاله د امریکانو لوخت نه جمهوریت لوخت نه ته اوسه پوری دی کلی کې جنگ سوې دا کله ټول وران ده نه برق او نه سرک لرو هر څه وران دي.
حبیب الله یک دیگر از باشندگان آقتاش میگوید جاده منظم، مکتب، بیمارستان، برق و غیره ندارند. این باشنده محل دلیل اصلی محرومیت مردم را در این ولسوالی جنگ های اخیر عنوان کرده می افزاید. همی داشته هایشان را نبرد های اخیر نیروهای جمهوریت و طالبان نابود کرده است.
راتا می همه همین بس که ما مردم سرک نداریم، پل نداریم، پل چک نداریم، کلینیک نداریم، اینم چیزا ضرورت از ما مردم، برق نداریم، برنچا نداریم، اینم چیزا که ضرورت از ما مردم باشه دولت تقاضا کنه که همی مشکلات ما مردم رفع کنه.
مولوی اسمت الله اسامه ولسوال آقتاش این ولسوالی را ولسوالی نو تشکیل خوانده میگوید در 20 سال گذشته کاری بنیادی برای مردم آن صورت نگرفته و اکنون نیز اکثریت از باشندگان این ولسوالی با محرومیت زندگی میکنند. آقای اسامه ضمن این که به مردم عده ساخت و ساز را میدهد میگوید پیشنهاداتی به مرکز نیز فرستاده که با اجرا شدن آن برخی از مشکلات اولیه مردم مرفوع خواهد.
آنچه برای همه وایدا و معلوم است که ولسوالی آقتاش ولسوالی نو تشکیل است و در طول 20 سال گذشته جنگ و جبهات جنگ در اینجا بود. این ساحه ساحه جنگی بود، خدمت و خدمت هم صورت نگرفته. واقعا سرک مکمل تخریب است و سرک هست و لکن سرک با جور کردن و اسفالت و قدیزی ضرورت دارد که سرک جور شود. باید کلینیک های نو هم تشکیل داده شود. ما هم این پیشنهادات خود را و این نظریات خود را با امرایشان مشکلات مردم را با امرای حکومت محلی و حکومت سلسلتن و حکومت مرکزی شریک ساخته.
در همین حال مسئولان برق‌رسانی کندوز میگویند در تلاش اند تا نقاط محروم این ولسوالی را به نور برق وصل بسازند. انجینیر محمد امیر عظیمی معاون ریاست برق‌رسانی کندوز میگوید ولسوالی آقتاش طی سالهای پسین از ولسوالی خان آباد جدا گردیده که برخ از نقاط آن به نور برق وصل می باشد. این مسئول محلی وعده می دهد که به زودی نقاط محروم و دور افتاده این ولسوالی را به نور برق وصل می سازند. ولسوالی آقتاش یک از ولسوالی های پرجنجال روز به شمار می رود که طی 10 سال اخیر شاهد جنگ دوامدار میان طرف های درگیر در افغانستان بود. ولسوالی که به گفته باشندگان آن جنگ های داخلی سبب عقب ماندگی آن در عرصه تطبیق پروژه های انکشافی و ساخت و ساز بوده است.
گزارش همکارم خاوری را میشنیدید. پرورش ماهی طی سالهای اخیر در ولایت قندهار در جنوب افغانستان افزایش یافته و ماهی پرورش یافته در قندهار به دیگر ولایت‌های افغانستان هم منتقل می‌شود. دعوت می‌کنم گزارش همکارم عزیز زاهد را بشنوید در این زمینه از قندهار.
قندهار در جنوب افغانستان در سالهای پسین از نگاه گوشت ماهی و پارمهای ماهی به خود کپایی رسیده و نزدیک به اینجا رسیده که از قندهار به ولایات دیگر و مناطق دیگر گوشت ماهی صادر می شود. خصوصا در این روزهای سرد زمستان بازار ماهی پروشان قندهاری را گرم ساخته و ماهی پروشان در بازار قندهار می گویند که در کنار ماهی های پرورشی ماهی های دریای هلمند که در اطراف ولایت قندهار است طرفداران زیاد در بازار پروش و ماهی پزی در قندهار به خود پیدا کرده است. از طرف دیگر مسئولین در ولایت قندهار میگویند که به تازگی یک فارم بسیار بزرگ پرورش ماهی را در قندهار از سوی دولت آغاز شده است. این فارم در یک دور توانایی تولید و پرورش ده ها تن ماهی و ده ها نو ماهی را داراست. ننگیاله سمون سخنگوی ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت قندهار میگویند که این ریاست به دستور وزارت زراعت در ولسوالی ژیری ولایت قندهار این فارم بزرگ پرورش ماهی را میسازند. ساخت این فارم 15 میلیون افغانی و کمک وزارت زراعت هزینه خواهد داشت. این فارم ماهی قرار است تا 3 ماه آینده کارش به پایان برسد و رسماً فعالیت را آغاز کند. کارشناسان اقتصادی میگن که افزایش روزافزون فارم‌های ماهی در قندهار جنوب افغانستان را حتی افغانستان را رفته رفته از ره گذر گوشت ماهی به خود کفایی رسانده است. از طرف دیگر بازار ماهی پروشی در این روزهای سرد زمستان بسیار گرم شده. قندهاریان میگویند که با وجود چالش‌های اقتصادی اما از بهر کنار زدن مشکلات زندگی روزهای جمعه به میله ماهی خوری میروند. آنها میگویند که مردم حتی از بخش‌های دوردست این ولایت به مرکز ولایت قندهار میآیند و از میله ماهی خوری لذت. در این هیاهوی زندگی و چالش های آن در قندهار این بازار مقصد برای کسانی شده که از بخش های دوردست ولایت قندهار یعنی ولسوالی های دورافتاده قندهار حتی از ولایت های همجوار قندهار به ماهی خوری به شهر قندهار میاد تا سردی این فصل را با گرمی ماهی پزی تبدیل کند. اما ماهی پروشان و رستوران هایی که مهمان را پذیرایی میکند میگویند و نگران هستند که دوام فعالیتشان شاید با این رونق خاص ادامه پیدا نکرد. آنان میگویند که ورود ماهی های یخچالی از یک طرف و خوشسالی جایری از دیگر طرف دو چالش بسیار بزرگ در برابر کار آنان است. آنگونه که مقامات محلی در قندهار میگویند اکنون نزدیک به 1000 فارم پرورش ماهی در ولایت قندهار فعال است که سالانه حدود 6000 تا تن گوشت ماهی تولید میکند و بخش از آن به ولایت‌های همجوار نیز فرستاده میشود.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @ است. شما همچنان می توانید از طریق